سلام
به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. عملیات بازپسگیری غرب موصل در عراق آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از رسانه‌هایی که اخبار جعلی منتشر می‌کنند به شدت انتقاد کرد. و جلسه استیضاح وزیر راه در مجلس در حال برگزاری است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات بازپسگیری مناطق غربی شهر موصل از گروه موسوم به خلافت اسلامی آغاز شده است. آقای عبادی این خبر را روز یک شنبه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد. مناطق شرقی موصل پیش از این در عملیات ارتش عراق که به همراه شبه نظامیان متحدش صورت گرفت و از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی برخوردار بود به تصرف نیروهای دولتی در آمده بود. موصل در سال 2014 میلادی به تصرف داعش در آمد و عملیات آزادسازی آن از اواخر مهر ماه آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با حضور در شهر ملبورن در ایالت فلوریدا در جمع هوادارانش سخنرانی کرد.
When the media lies to people, I will never ever let them get away with it.
آقای ترامپ در سخنرانیش به شدت از رسانه‌هایی که به گفته او متقلب هستند و اخبار جعلی منتشر می‌کنند انتقاد کرد و گفت قصد دارد ارتباطش با مردم به طور مستقیم و بی‌واسطه باشد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش به موضوعات مختلفی پرداخت و از جمله با تاکید بر ایجاد منطقه امن در خاک سوریه برای پناهجویان گفت که کشورهای حاشیه خلیج فارس می توانند هزینه ایجاد این منطقه امن را پرداخت کنند. جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. آقای آخوندی همراه معاون اول رئیس جمهور و وزیران نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری از معاونان رئیس جمهور در مجلس حاضر شده است. این دومین بار است که آقای آخوندی توسط نمایندگان مجلس استیضاح می شود. استیضاح وزیر راه و شهرسازی به دلایل گوناگونی از جمله برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان، توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آقای آخوندی و فرزند او و نیز آنچه عدم شفافیت در قراردادهای خرید هواپیما توصیف شده انجام می‌شود. در حادثه برخورد دو قطار در استان سمنان که صبح روز پنجم آذر ماه روی داد، 47 تن کشته و 103 نفر زخمی شدند. به دلیل بارش برف سنگین، شرایط جوی نامناسب و طغیان رودخانه ها در برخی نقاط کشور دست کم 25 جاده مهم در روز یک شنبه کماکان مسدود است. به گزارش خبرگزاری فارس، جاده های شمشک دیزین، پونل خلخال و شیراز جهرم از جمله جاده هایی هستند که هنوز امکان تردد در آنها وجود ندارد. علاوه بر این شرایط نامناسب جوی موجب شده تا رفت و آمد در مسیرهای پرتردد در تمامی آزادراهای منتهی به تهران دشوار باشد و در بیشتر ساعتها ترافیک سنگین در این مسیرها گزارش می شود. و یک مقام وزارت بهداشت میگوید حدود 55% از مرگ‌ها در ایران زودرس است. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت روز شنبه گفت عامل 50% از مرگ‌های زودرس در ایران بیماری‌های قلبی و عروقی ناشی از چاقی، فقدان تحرک و تغذیه نامناسب است. همچنین به گفته او حدود 90% از ایرانی‌ها حداقل تحرک را دارند. به پایان این بخش خبری می رسیم. خبرهای بیشتر رو لطفاً در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. اگر هر نظر یا پیشنهادی دارید یا اگر مایل هستین که تصاویر و ویدیوهای خودتون رو برای ما ارسال کنید، میتونید از طریق info@radiofarda.com این کار رو انجام بدید. ممنون از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب 57 در ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد از 38 سال پیش تا کنون سرکوب روزنامه نگاران ادامه یافته و تنها روش سرکوب آنان تغییر کرده است و با وجود این انتقادها بازداشت روزنامه نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. زینب کریمیان و طاهره ریاحی، دو روزنامه نگار، همچنان در بازداشتند و اتهامشان اعلام نشده است. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز هفته پیش همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب 57 در ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد آزادی مطبوعات که یکی از اصلی ترین خواسته های انقلاب سال 57 بود هنوز محقق نشده و سرکوب روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد. این نهاد مدافع آزادی بیان می گوید طی 14 دهه گذشته رهبر و مسئولان نظام تغییر کردند، اما در مورد روزنامه نگاران تنها روش سرکوب آنان تغییر می‌کند. در این بیانیه آمده فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده بیشتر شده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با حدود 30 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید
در این بیانیه ما توضیحی که داده‌ایم بهترین نمونه آن را بازداشت‌های وسیع و اعدام‌های دهه نخست ترک کرده ایم. دوره دوم همزمان بود با نوعی تحول در روابط بین المللی ایران. خب به شکل گذشته آن سرکوب ها، آن بازداشت های وسیع شاید ناممکن بود. به همین عنوان حذف و قتل هایی که بعداً به عنوان قتل های زنجیره‌ای و در اصل جنایات سیاسی انجام شد که این دوره هم به نوعی در ادامه همان دوره بود و سپس در دوره بعد که به نوعی میتوان گفت که مسئله زندان های هدفمند و سپس متاسفانه قتل و به نوعی حذف هایی که در زندان بود که در این دوره هم نمونه هایی از زندانیان ما به دست دادیم. اما آنچه که مشخص است این سرکوب با وجود قانون قانونمند شد و امروز عملا همچنان و در پی نبود اراده ای برای قانونمند کردن آزادی اطلاع رسانی و با استفاده از مسئولیت از مجازات متاسفانه خشونت علیه روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد و به ویژه در این اواخر به نوعی تحقیر و ضربه شلاق بر پیکر روزنامه نگاران است که به گمان ما این مجازات غیر انسانی و قرون وسطایی است و مغایر با قوانین و موازین بین المللی.
با وجود این انتقادها بازداشت روزنامه نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. زینب کریمیان روزنامه نگار و خبرنگار پیشین خبرگزاری های مهر و ایرنا از اوایل بهمن ماه و طاهره ریاحی دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا از هفتم دی ماه در بازداشت به سر میبرند و از اتهامشان هنوز خبری منتشر نشده است. عیسی سحرخیز روزنامه نگار دیگری است که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر میبرد و به اتهام نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به بیش از 2 سال زندان محکوم شده. او هفته پیش به اعتصاب قضای 1 ماهه خود پایان داد. اما علاوه بر بازداشت روزنامه نگاران، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی هم همچنان ادامه دارد. محمد نجفی، وکیل دادگستری ساکن عراق، حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده، اما اتهام و محل نگهداریش نامعلوم است. او پیشتر هم بارها احضار و بازداشت شده و پرونده مفتوح به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه کیفری شازند دارد. لیلا حقیقت‌جو، خواهر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دوره ششم مجلس هم از 29 آذر ماه به اتهام‌های امنیتی در بازداشت به سر می‌برد. مادر لیلا حقیقت‌جو به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته وضعیت جسمی و روحی فرزندش نامناسب است. به گفته سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا برای بازگشت به زندان تحت فشار است. آقای شهابی که با قید وثیقه آزاد شده، در سال 89 به 6 سال زندان محکوم شده بود و بر اساس این گزارش با احتساب مرخصی استعلاجی، محکومیت او اردیبهشت 94 پایان یافته است. همزمان جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، دو فعال کارگری دیگر، هم برای روز 21 اسفند ماه به دادگاه کیفری ساوه احضار شدند. این دو فعال کارگری پیشتر در پرونده‌ای به اتهام‌های امنیتی هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در کانادا، می گوید
واقعیت امر اینه که ما هر موقع نزدیک هر انتخاباتی میشیم، این انتخابات مجلس شوراست، شهرداریاست یا ریاست جمهوری، همیشه فشارها بالا میره. اینم به خاطر اینه که کلن کارگرا رو از اینکه مبادا فکر بکنن در ایام این انتخابات ها میتونن اعتراضات خودشونو به وسیله سیاسی مطرح بکنن یا تأثیر داشته باشن تو جامعه، که مردم فکر کنن خب برای چی ما میریم پای انتخابات، انتخاباتی که ما داریم میبینیم حداقل تو 38 سال گذشته تورم ما که نه پایین رفته، اوضاع اقتصادی که بهتر نشده، جوانای ما که بیکارن، خانمای ما که تبعیض در محیط کار باشون میشه، تشدید میشه اذیت و آزار کارگران ما.
همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران، از اعتصاب قضای مجدد همسرش در اعتراض به عدم اجازه تماس او با وکیل مدافعش خبر داد. آقای جلالی پیشتر هم 40 روز در اعتصاب قضا بود و تنها 3 روز اعتصابش را شکسته بود. همسرش میگوید مقام‌های قضایی ایران او را به اعدام تهدید کردند. ویدا مهرانیا چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسرش گفته بود
همچنان ادامه داد اعتصاب قضاشو به خاطر اینکه مسئولان به پروندهش هنوز بعد 9 ماه رسیدگی نکردند، پروندهش هنوز بلا تکلیف مونده، توهین‌های زیادی بهش شده، خانواده‌اش رو تهدید کردند. متاسفانه احمد رضا با شرایطی که براش پیش اومده و تحت فشار روحی روانی هست، به ما گفته که اگر قرار باشه که این شرایط ادامه داشته باشم، بهتر هستش که یه اعتصاب قضا داشته باشم، چون از لحاظ روحی واقعا نمیتونه با این شرایط و با تهدیدهایی که شده ادامه بده تو این شرایط روحی.
مهدی خزعلی، فعال سیاسی منتقد که 17 بهمن ماه بازداشت شده بود، آزاد شد. او در پی اعتصاب قضای خشک سکته قلبی کرده و در بیمارستان بستری شده بود. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، علت بازداشت مهدی خزعلی را اجرای حکم قبلی او اعلام کرده بود. حکم 14 سال زندان در آخرین پرونده‌اش به اتهام‌های امنیتی. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره مهدی خزعلی اینطور گفته:
آقای صادق لاریجانی، وقتی که آقای خزعلی شجرنامه شما را بیان می کند و اصل نسب شما را می گوید و افکار و اعمالتون را بیان می کند، تلافی می کنید، اینجوری شخص را می گیرید و بازداشت می کنید و به حال مرگ می رسانید.
وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب عرفان حلقه، خبر داده که قرار منع تعقیب موکلش از اتهام‌های سب‌النبی و ارتداد صادر و قطعی شده است. محمود علیزاده طباطبایی گفته که به اتهام دیگر موکلش تحت عنوان دخالت در امور پزشکی در هفته دوم اسفند ماه رسیدگی می شود. او می گوید با توجه به اینکه این پرونده شاکی خصوصی ندارد، محمد علی طاهری احتمالاً تبرئه و آزاد خواهد شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112212. شاد باشید و پایدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.